عزیزان، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با معرفی یک کتاب سودمند دیگه، کتابی که این بار براتون انتخاب کردم، واژگان فارسی در زبانهای اروپایی، تألیف دکتر منیره احمد سلطانی. در پیشگفت کتاب واژگان فارسی در زبانهای اروپایی که توسط مؤسسه انتشارات آوای نور منتشر شده اینطور آمده: زبان فارسی به عنوان یکی از زبانهای غنی و کهن دنیا به لحاظ گستره واژگانی و توانایی‌های ترکیبی و ساختاری مناسب در ردیف زبانهای مهم دنیا جای داره و از ارزش شایانی در انتقال مفاهیم و معانی برخورداره. زبان به عنوان مهمترین وسیله ارتباطی و اطلاع رسانی دائما در حال تغییر و تحول و پویاییه و قطعاً زبانهایی بیشترین تغییرات و تأثیرات رو داشتن که دارای پشتوانه علمی و فرهنگی سرشاری در تبادل علوم و فنون بودن. این امر در مورد فرهنگ و هنر و زبان ایران زمین هم صادقه که به دلیل همین پیشرفت فرهنگی و هنری در زبانهای سایر ملل و کشورها تأثیرگذار بوده، زیرا زبانها همانند فرهنگها همواره در حال تأثیر و تأثر متقابلند. کتاب واژگان فارسی در زبانهای اروپایی تا حد ممکن به امر مهم تبادل واژگانی و اشتقاق پرداخته و مؤلف سعی کرده با بررسی و فهرست تطبیقی و تحلیلی واژگانی که از زبان فارسی در زبانهای اروپایی به کار رفته، با ارائه توضیحات و ذکر معانی و تغییرات آوایی، جایگاه زبان فارسی و نقش اون رو در زبانهای اروپایی نشون بده تا پژوهندگان آگاهی لازم رو کسب کنن و آموزندگان زبانهای خارجی هم بتونن از طریق مقایسه ارتباط کلمات رو کشف کنند و گنجینه ارزشمند از واژه‌های مشابه رو به راحتی دریابند. موضوع کتاب از موضوعات منحصر به فردیه که نویسندگان و مؤلفان محترم کمتر به اون توجه کردند، در حالی که اهمیت موضوع ایجاب میکنه به منظور شناسوندن زبان فارسی به مقایسه اون با سایر زبان‌ها اقدام بشه. ناشر در ادامه از زحمت‌های خانم دکتر منیره احمد سلطانی در تألیف این اثر سپاسگزاری کرده و ابراز امیدواری کرده که دیگران هم در مسیر غنابخشیدن به زبان فارسی و پژوهش‌های از این دست بکوشند. مؤلف در ابتدای کتاب واژگان فارسی در زبان‌های اروپایی در بخشی با عنوان تداخل واژگانی زبان‌ها آورده: ضرورت زبان و کاربرد آن توسط انسان به عنوان یک وسیله ارتباطی برای رساندن پیام است. در ابتدا زبان عبارت از نشانه‌های حرکتی و بعد گفتاری و شنیداری و در انتها نوشتاری بوده است. پس زبان به سبب نیاز ارتباطی بین مردمان پدید آمد و طی عمر چندین هزار ساله خود با وجود اشکال گوناگونی که به خود گرفت، هنوز خط مشترک خود را با بازماندن در بین مردمان حفظ کرده است. زبان بازتاب تاریخ اجتماعی و فرهنگی یک ملت است و شاید بتوان گفت زبان مثل سایه‌ای حوادث تاریخی و اجتماعی را تعقیب می کند و از آن بهره می جوید. از این نظر تحولات علمی، فرهنگی، اجتماعی، مهاجرت‌ها و جنگ‌ها خود برای پرباری زبان و دگرگونی اون لازم و کافیه. البته ممکن است که عیناً کلمات منتقل نگردد، بلکه دوچار تغییر شود و شکل نوعی بگیرد. مثلا آنفولانزا که در طب قدیم ایران و عرب به مرض انفولانز در معنی بینی بز مرضی شناخته شده بود که وارد زبان علمی لاتین شد و به عنوان و شکل جدید مجدداً وارد زبانهای دیگر شد. در همون معنی مرضی که از بینی مریض صدای بز شنیده می شود، انفولانز، انف به معنی بینی و انز به معنی بز. از این جمله از پارتیزان و پارتی که به نظر کلماتی لاتینی می آیند، حالان که فارسی هستند. امروز برخوردهای فرهنگی، علمی، صنعتی، سیاسی و مذهبی سیل لغات جدید رو به همه دنیا وارد کرده. مثلا واژه‌های تلفن، تلویزیون، رادیو یا مفاهیمی نظیر پرستیژ، تئوری، لوکس، ایدئولوژی. اما گذشتگان ما با پیروزی‌ها و شکست‌های خود در جنگ‌ها به استقبال فرهنگ و زبان ملت غالب رفته و یا فرهنگ خود رو وارد فرهنگ و زبان دیگران کردند. ریشه‌یابی لغت‌های فارسی که به زبان‌های عربی، ترکی و انگلیسی می‌انجامه نمونه و گواه بارز این ادعاست. مهاجران نیز واسطه‌های خوبی بین زبان بومی خود و زبان‌های بیگانه بودند. در زبان‌های زنده و پرطرفدار دنیا مثل زبان انگلیسی، بیشتر از زبان‌های کم طرفدار دنیا مثل بومی‌های سرخپوست و یا سیاه‌پوست لغت مشترک را می‌توان پیدا نمود. البته چون این لغات در کلیه زبان‌های مشترک ممکن است در لهجه خاصی در کشوری به گونه دیگر باشد. مثلا واژه کت در معنی گربه در آلمانی و در روسی و در ترکی حتی و در عربی قط تقریبا صورتی یکسان دارند، یا کلمه استکان که روسیه و شباهتی با دوستگانی فارسی داره. کشورهای بزرگ مثل ایران، روسیه که از نژادها و اقوام مختلف فراهم آمدن، این مشترکات رو بیشتر درمیابند. مثلا کلمه زم در فارسی به معنی سرد است. در زبان روسی از این ریشه زیمیلیا و زیما در مفاهیم زمستان و زمین به کار می رود. و یا کلماتی نظیر مادر و برادر که در کلیه زبانها تقریبا یکیست. با در نظر گرفتن اختلافات صوتی و دستوری زبانها می بینیم که مشترکات زبانی بسیاری در زبانها وجود داره. برخوردهای زبانی یا لینگویستیک کانتکت که این تداخلات زبانی رو بر عهده داره، همون گونه که گفته شد در نتیجه آمیختگی های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و مذهبی بوده. نمونه این تداخل فرهنگی در اصطلاحات علمی نظیر لوگاریتمه که مهندس آرام در کتاب خودش متفکران اسلام ذکر نمودند. واژه لوگاریتم در اصل الخوارزمی بوده است که به شکل الگوریتم وارد زبانهای دیگر شده است و الگوریتم بعدها به لوگاریتم به عنوان اصطلاح فنی مدرن وارد زبانهای دیگر شده. همینطور عدد صفر که از ابتدای کلمه یونانی اودن در معنی هیچ گرفته شده و در عربی در معنی تهی یا خالیه. شباهت کلماتی نظیر پردیس و پارادایز و فردوس هم از دسته مشارکت‌های مذهبیه، چرا که در زمینه‌های مذهبی هم تداخل بسیاره. اسامی خاص مثل هوا یا آدم یا اسحاق در زبان‌های مختلف مشترکند. مشابهت‌های زبانی اگر از طریق وقایع سیاسی باشه، اغلب به شکل زبان سیاسی بروز می‌کنه. مثل کلمات غارت، چپاول، یغما وارد زبان فارسی شدن و یادآور فرهنگ خود نیز هستند و همین مشابهت‌ها ممکن است از طریق مرزهای جغرافیایی باشد. مثل واژه توماتو که در زبان روسی به معنی گوجه فرنگی است و در لهجه شمال ایران هم رایج است. هرچند که نزدیکی جغرافیای ایران و روس ریشه های سیاسی هم داشته است. نویسنده ادامه میده که این ریشه های مشترک کلمات مشترکی را نیز همراه داره که بنا به تفاوت سرزمین ها و نحوه تکلم ملل اختلافات جزئی آوایی در اونها دیده میشه که تحقیق در این اشتقاق و ریشه یابی اونها کار این مقول است. و در ادامه سعی کرده اشتقاق رو در زبان فارسی و سایر رشته‌های هم نوع هندو اروپایی بررسی کنه. در بخش فهرست تطبیقی واژگان فارسی و اروپایی با واژه‌های جالبی روبرو میشیم که ریشه فارسی دارن و به زبان‌های مختلف راه پیدا کردن. مثلا آب که به فرانسه رفته، آستر در معنی لایه لباس که به یونانی و یوگسلاوی هم راه پیدا کرده، آمیختن که البته ریشه این کلمه سانسکریت در آلمانی و در انگلیسی میکس شده و از همین آمیختن ریشه گرفته، آوار در پهلوی اویران بوده در معنی ویرانه و خراب، همینطور در معنی چارپا، قارت، چپاول و مجازن در معنی مرگ، در افغانی آوار از همون ریشه فارسی و در معنی دزدی آمده، در زبان گرجی هم همینطور استفاده شده و در یونانی هم به معنی قارت از این واژه استفاده شده. آواز از ریشه واز در معنی صدای بلند گرفته شده، در انگلیسی رفته ویس شده و همینطور به فرانسه، اسپانیایی، ایتالیایی، روسی و ترکی هم راه پیدا کرده. یا ابرو که در انگلیسی آیبرو شده. در ادامه با واژه‌های جالب دیگری هم آشنا می‌شویم که از زبان فارسی، از ریشه‌های فارسی گرفته شده و به زبان‌های دیگر مثلا فرانسه و ایتالیایی راه پیدا کرده، مثل بادمجان یا بازار که به فرانسوی راه پیدا کرده. و در ادامه واژه‌های دیگر مثل برادر، بند، ترابری، تندر و همینطور که من کتاب رو ورق می‌زنم، کاروان، کنیز، مردن و کلمه مرد که به فرانسه راه پیدا کرده و ناو، نو به معنی تازه، نه که در انگلیسی نو شده، همینطور به فرانسه و آلمانی هم راه پیدا کرده و نه به معنی عدد نه که باز هم ناین شده در انگلیسی و همینطور در فرانسه هم به این واژه مشابهت داره. دوستان سعی کردم مختصری از کتاب واژگان فارسی در زبانهای اروپایی، هدفی که دنبال میکند برای آشناسازی مخاطبانش با این واژه ها رو برای شما بگویم. تألیف دکتر منیره احمد سلطانی است. این کتاب کم حجم، برای علاقمندان و پژوهندگان خوندنش ساده است، کمتر از 80 صفحه است و توسط مؤسسه انتشارات آوای نور برای پژوهندگان زبان فارسی، آموزندگان زبانهای بیگانه میتونه بسیار سودمند باشه و ما رو به داشته های خودمون، به گنجینه های واژگانی زبان فارسی آگاه تر کنه. سپاسگزارم دوستان عزیز. تا تالار آینه دیگر، دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
خلوت واقعی کجاست؟ خلوت واقعی در اون انسانه.
فیض کلام فرصتی برای درک بهتر فیض منبر.
فیض کلام،
مجاری برای مرور اندیشه ها، معارف و حکمت ها، بهانه ای برای درک فیض کلام بزرگان.
نکاتی پیرامون مقام و عظمت حضرت جعفر ابن ابی طالب علیه السلام و بیان دکتر موسوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ششم جماد الاولا، سال روز شهادت حضرت جعفر طیار سلام الله علیه هست. متاسفانه خیلی از ماها فقط نام نماز جعفر طیار به گوشمون خورده و خیلی از ماها نمیدونیم حضرت جعفر طیار که بودن و چه کردن. جعفر بن ابی طالب ملقب و مشهور به جعفر طیار، برادر گرامی آقا امیرالمومنین سلام الله علیه و پسر عمور پیغمبر هستند. حضرت ابو طالب سلام الله علیه 4 تا پسر داشتند که به فاصله 10 سال از هم به دنیا آمدند. اولین اونها طالب بود که به همین اعتبار به حضرت ابو طالب ابو طالب گفته میشه. نام اصلی حضرت ابو طالب عمران و یا عبد مناف، کنیه ایشون ابو طالب هست. بعد از طالب عقیل به دنیا اومد، 10 سال بعد از عقیل حضرت جعفر به دنیا اومد و در نهایت آقا امیرالمومنین سلام الله علیه دیده به جهان گشودن. پس حضرت جعفر 10 سال از آقا امیرالمومنین سلام الله علیه بزرگتر بودن. به جرأت میشه گفت راجع به هیچ یک از اصحاب پیغمبر بعد از امیرالمومنین سلام الله علیه به اندازه حضرت جعفر و حضرت حمزه فضیلت نقل نشده. 10 آیه قرآن در تفسیرش و یا تأویلش و یا شأن نزولش نام حضرت جعفر به چشم میخوره. 2-3 نمونه عرض میکنم. زیل آیه شریفه و من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه و منهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر، نام حضرت حمزه و حضرت جعفر دیده میشه. از مؤمنین مردانی هستند که به عهدشون با خدا صداقت ورزیدن و وفا کردن و منهم من قضا، عده‌شون به شهادت رسیدن و منهم من قضا فرمودن، حمزه و جعفرن. و منهم من ينتظر، آقا امیرالمومنین سلام الله علیه بودن که انتظار شهادت رو میکشیدن. آیه 46 از سوره اعراف، و بینهما حجاب و علی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم، بر اعراف مردانی هستند که همه رو به چهره هاشون میشناسن. از آقا امیرالمومنین علیه السلام روایته که اون مردانی که بر اعراف مستقرن، و اعراف منطقه است بین بهشت و جهنم، اون مردانی که بر اعراف مستقرن و اهل محشر رو به چهره ها میشناسن، من هستم رسول خدا، عمویم حمزه و برادرم جعفر. در آیه 36 سوره نور، فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، خانه هایی که خدا اجازه داده همواره رفیع و با عظمت باشند و نام خدا در هر بامداد و شامگاه در اونها برده بشه، فرمودن از جمله این خانه ها بیت حمزه و بیت جعفر، خانه حضرت حمزه و حضرت جعفر سلام الله علیه. حضرت جعفر سلام الله علیه دومین مرد مسلمان بعد از امیرالمومنین سلام الله علیه بودند. اولین نماز جماعت در اسلام به واسطه این 3 نفر اقامه شده، آقا رسول الله، حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه و حضرت جعفر. شما اگر عبارت اشبه الناس رسول الله رو بشنوید چی به ذهنتون میرسه؟ قطعا آقا حضرت علی اکبر سلام الله علیه به ذهن شما متبادر میشه. اما جالب بدونید اولین کسی از اهل بیت که شبیه ترین مردم به رسول الله بوده حضرت جعفر طیار سلام الله علیه بودن و پیغمبر اکرم خطاب به ایشون فرمودن شبهت خلقی و خلقی، تو در خلقت و رفتار شبیه من هستی. و ابن اسیر راجع به حضرت جعفر نقل کرده اشبه الناس به رسول الله خلقا و خلقا، شبیه ترین مردم به رسول خدا در خلق و خلق بوده.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت ها.
فیض کلام،
در روایتی شیخ صدوق در الخصال آورده که روز پیغمبر اکرم در حالی که دست امیرالمومنین سلام الله علیه را گرفته بودند بیرون آمدن و فرمودن ای گروه انصار، ای گروه بنی هاشم، ای فرزندان عبدالمطلب، انا محمد، انا رسول الله، من محمدم، من پیغمبر خدا هستم، بدانید و آگاه باشید که من و 4 تن از اهل بیتم از یک طینت و سرشت مرحوم خلق شدیم. اونا کیا هستن؟ انا و علی و حمزه و جعفر. ابن اساکر در تاریخ دمشق از پیغمبر نقل کرده نحنو بنو عبدالمطلب سادت و اهل الجنه، ما فرزندان عبدالمطلب سروران اهل بهشتیم، بزرگان اهل بهشتیم. تعبیر دیگهی که عجیب هست، آقا رسول الله راجع به حضرت جعفر فرمودن خلق الناس من شجر شتا و خلقت انا و ابن ابی طالب من شجرت واحده، مردم از ریشه ها و درخت های گوناگون آفریده شدن ولی من و پسران ابو طالب از یک درخت و ریشه هستیم. اصلی علی و فرع جعفر، ریشه من علیس و شاخه هم جعفره. در روایت دیگری از وجود مقدس خاتم انبیا نقل شده خیر الناس حمزه و جعفر و علی، بهترین مردم حمزه و جعفر و علی علیه السلام باشند. از وجود مقدس امیر المؤمنین سلام الله علیه نقل شده که وقتی حضرت وارد بصره شدن بعد از جنگ جمل، در حالی که بر مرکب رسول خدا سوار بودن، فرمودن ای مردم الا اخبرکم بخیر الخلق یوم یجمعهم الله، ای مردم آیا میخواید شما رو خبر بدم از بهترین خلق روزی که خدا همه رو جمع خواهد کرد؟ مردم گفتن بفرمایید. حضرت فرمودن ان خیر الخلق یوم یجمعهم الله سبعه من ولد عبدالمطلب، وقتی خدا همه رو جمع خواهد کرد روز قیامت، هفتا از فرزندان عبدالمطلب هستند که فضل اونها رو کسی انکار نمی کنه مگر اینکه کافر باشه. یعنی منکر فضایل حضرت جعفر سلام الله علیه کافره. ولا یجحد به الا جاحد، و جز روی گردان از حق اونها رو نادیده نمی گیره. اون هفت نفر کیا هستن؟ فرمودن اول آقا رسول الله، بعد وصی پیغمبر امیر المؤمنین سلام الله علیه، بعد حضرت حمزه، بعد حضرت جعفر طیار سلام الله علیه، دو سبت پیغمبر امام حسن و امام حسین، و در نهایت مهدی هذه الامه و المهدی علیه السلام. و در روایات متعددی نام وجود مقدس حضرت حمزه و حضرت جعفر در کنار پنج تن آل ابا و امام عصر علیه السلام آورده شده. حضرت جعفر سلام الله علیه سرپرستی مهاجران به حبشه رو بر عهده داشت و با کلام دلنشین خودش نجاشی پادشاه حبشه رو مسلمان کرد. و هنگامی که حضرت جعفر سلام الله علیه از حبشه برگشتن مدینه، مصادف شد با فتح خیبر به دست امیر المؤمنین سلام الله علیه. اینجا بود که پیغمبر باز جمله فرمودن که عظمت حضرت جعفر سلام الله علیه رو آشکار میکنه. فرمودن نمیدانم به فتح خیبر به دست خیبرگشای امیر المؤمن علیه السلام خوشحال تر باشم یا به آمدن جعفر از حبشه. خیلی پیغمبر به این وجود مقدس علاقه داشتن. حضرت جعفر سلام الله علیه در نبرد موته به شهادت رسیدن و در روایتی که مرحوم کلینی در روضه کافی آورده از وجود مقدس امام زین العابدین علیه السلام، عظمت مصیبت حضرت جعفر سلام الله علیه برای پیغمبر آشکار میشه. میدونید پیغمبر ما فرمودن ما اوزی نبی و مثل ما اوزیت، هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشده. آقا امام زین العابدین علیه السلام فرمودن سخت در این روزهای پیغمبر ما در دوران رسالتشون دو روز بوده، یکی روز احد که عموی بزرگوارش حضرت حمزه سلام الله علیه به شهادت رسیدند، و دیگری روز نبرد موته که پسر عموشون حضرت جعفر طیار سلام الله علیه به شهادت رسیدند. و این حاکی از عظمت مصیبت حضرت جعفر سلام الله علیه برای پیغمبر هست. پیغمبر اکرم بالای منبر گریه کردن برای حضرت جعفر سلام الله علیه، و وقتی مصیبت حضرت جعفر رو متذکر شدن، اهل مسجد هم گریه کردن برای حضرت جعفر سلام الله علیه. حضرت امیر المؤمنین سلام الله علیه با شنیدن خبر شهادت برادرشون فرمودن الان انفسم از زهری، الان کمرم از هم گسیخت، و حضرت زهرا سلام الله علیها بر این مصیبت گریه کردن. روز شهادت حضرت جعفر طیار سلام الله علیه یکی از سخت در این روزهای پیغمبر ما بوده و پیغمبر به امت خودشون سفارش کردن الا مثل جعفر هل تبکل بواکی، برای مثل جعفر طیار باید گریه کنندگان گریه کنند. و خود رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم به منزل حضرت جعفر تشریف آوردن و اسماء بنت امیس رو صدا زدن، به ایشون تسلیت گفتن، یتیمان حضرت جعفر سلام الله علیه رو بر زانوان خودشون نشوندن و دست نوازش به سر ایشون کشیدن. گفتارم رو به این روایت از ورود مقدس رسول گرامی اسلام اختصاص میدم. در اون شبی که حضرت حمزه فردای اون روز به شهادت میرسن، پیغمبر اکرم عموی گرامی خودشون رو به خیمه خود فرا خوندن و فرمودن عمو جان یوشک ان تغیب غیبتا بعیده، خبر دادن از شهادت اون بزرگوار. عمو جان چه خواهی گفت وقتی بر خدای متعال وارد میشی و از تو درباره شرایع اسلام و شرطهای ایمان سوال میکنن؟ حضرت حمزه گریه کردن و فرمودن پدر و مادرم به فدای شما، یا رسول الله شما من راه نمایی بکنید. پیغمبر شرایع اسلام و شروط ایمان رو به حضرت حمزه متذکر میشن. اول باید شهادت بدی به وحدانیت خداوند و این که من پیغمبر خدا هستم. قال حمزه شهد تو، حضرت حمزه فرمودن که من شهادت میدم. بعد فرمودن و ان الجنت حق، باید شهادت بدی بهشت حق، جهنم حق، قیامت خواهد آمد، صراط حق، میزان حق، هر کس و من یعمل مثقال ذره خیرا یره، من یعمل مثقال ذره خیرا یره، من یعمل مثقال ذره شرا یره، هر کس ذره کار خیر بکنه میبینه، ذره کار شر بکنه میبینه، فریق فی الجنه و فریق فی السعیر، یه عده میرن بهشت یه عده میرن جهنم. دیگه باید به چی شهادت بدی؟ و ان علی امیر المؤمنین، باید شهادت بدی علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین. قال حمزه شهدت و اقررت و آمنت و صدقت. بعد فرمود باید شهادت بدی الائمه من ذریه الحسن و الحسین، باید به امامت ائمه از ذریه امام حسن و امام حسین شهادت بدی. و در ذریه امام حسین علیه الصلاه و السلام حضرت حمزه فرمودن آمنت و صدقت. و قال فاطمه سیدت نساء العالمین، باید شهادت بدی و مقر باشی و معترف باشی به این که حضرت زهرا سلام الله علیها سرور زنان عالمیان هستند. فرمودن صدقت و تصدیق میکنم. و قال، اینجاش مهمه، و قال پیغمبر فرمودن باید شهادت بدی حمزه سید الشهدا و اسد الله و اسد رسوله و عم نبیه، باید قائل باشی به اینکه حمزه آقای شهداست، شیر خدا و شیر رسول خداست و عموی پیغمبره. اینجا بود فبکا حتی سقط علی وجهه، حضرت حمزه گریه کرد با صورت به زمین افتاد و بین دو چشمان پیغمبر رو بوسه میزد و قال، دیگه چی؟ دیگه باید به چی اعتقاد داشته باشی؟ جعفر ابن اخیک تیار فی الجنه مع الملائکه، باید اعتقاد داشته باشی و شهادت بدی و اقرار داشته باشی و اعتراف داشته باشی که پسر برادر جعفر پرواز کننده در بهشت با ملائکه هست. یعنی از این روایت پیغمبر برمیاد که اقرار و اعتراف به مقام حضرت جعفر سلام الله علیه جزء شرایع اسلام و شروط ایمان هست و نمیشه از کنار شهادت این بزرگوار به راحتی گذشت. ان شاء الله خدای متعال شفاعت حضرت جعفر سلام الله علیه رو فردای قیامت نصیب و روزی همه ما بکنه که حضرت جعفر و حضرت حمزه در قیامت هم شأن و عظمت بالایی دارن. چهار پرچم در قیامت به رسول خدا داده میشه. پیغمبر فرمود پرچم تکبیر رو خودم بر دوش میگیرم، پرچم لا اله الا الله رو به برادرم علی بن ابی طالب میدم، پرچم حمد الحمدلله رو به حضرت حمزه سلام الله علیه میدم و پرچم تسبیح رو به جعفر طیار سلام الله علیه. و حضرت جعفر و حضرت حمزه طبق روایتی که در کتاب شریف کافی آمده شاهد بر نبوت انبیا هستن فردای قیامت.